مصرف کننده و
هم برای ساختار دولت.
بله دقیقاً، میتونیم از پولش کمک بگیریم که
خیلی متشکرم.
کسری بودجه رو ما بتونیم.
حالا من در فرصت‌های بعدی گردش مالی این در واقع فعالیت‌های غیر رسمی رو از شما خواهم پرسید که چند درصد از اقتصاد فضای دیجیتال به این حوزه برمیگرده، 10%، 20%، چقدر میشه حجم مالیاتش. با مهمان تلفنی برنامه هم گفتگو ادامه بدیم، شما برمیگردیم.
بله ممنون. فرصتم
به آقای دکتر محمدرضا جعفریان، مشاور محترم مالیاتی اتاق اصناف ایران و مدرس محترم دانشگاه، رو خط ارتباطی هستن. آقای جعفریان به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت عزیزی مهمان گرامیتون، به همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
از عرض میخوام که من خوشحالم که امروز با عرض گفتگو میکنم.
سلامت باشید آقای جعفریان. آقای جعفریان، صحبت از کسب و کارهای غیر رسمی در فضای آنلاین هست که اینا حاضر نیستن وارد فضای رسمی اقتصاد بشن برای فعالیت اقتصادی. خب بخش عظیمی از پولی که جابجا میشه که احتمالاً شما شاید بدونید چقدر این عدد، تو همین اقتصادهای غیر رسمی آنلاین داره گردش میشه. شاید در واقع میشه گفت سازوکاری که بانک مرکزی در یه دهه گذشته ایجاد کرده اینها قابل رصد باشه، ولی بازپرداخت کالاهای خریداری شده در فضای مجازی غیر رسمی و آنلاین به صورتی است که شاید مثلا شماره حساب های مختلف داده میشه، برای اینکه این پول قابل رصد نباشه که بگیم یه حسابی با تراکنش های بالا تجاری است یا نه شخصی. توی همچین فضای امکان ردیابی پول دشوار میشه، امکان پولشویی وجود داره و حتی فرار مالیاتی. حاکمیت یا ساختار دولت و نظام سازمان امور مالیاتی چطور میتونه اینها رو سامان بده؟ اگر ما بگیم حاکمیت موظف این کارو بکنه، اگر ما مبنا قرار ندیم که بگیم اگر فیلتر نبودن شاید وارد فضای اقتصاد رسمی میشدن،
همونطور که از به درستی فهمیدیم، ببینید نمیتونیم بگیم همش مربوط به این است که فیلترینگ در کشور ما عملیاتی شده و بنابراین ما نمیتونیم شفاف سازیم. نهای دکتر راست، من اعتقاد دارم با توجه به جمعی جهات دوستان من در مستر قدرت هستن به دولت ندارن، اینها واقعا نمیخواد شفاف سازی بشه.
چرا؟
به دلایلش خودتون بهتر میدونید. دیگه دلایلش اونها یه سن که حتی دوست تحریم هن.
بله بله.
چه تحریم داخلی چه تحریم خارجی. دوست من همین الان در روز تو بحث تحریم داخلی های در آتا به هند و مشهدیه داشتن، من جلب بکنم واقعا در فضای مجازی چقدر اقتصاد داره حرکت میکنه. بله. و از این اقتصاد ما چقدر داریم مالیات میگیریم؟ آیا سازمان مالیاتی داره گزارشی داده؟ من که ندیدم. اگه شما دیدید بنده بفرمایید، اگه بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران به ما اطلاعات و آماری داده است بنده به درستی نمیدونم، ولی من میدونم که اگر قرار در بخش مشاغل و اصناف 16% اقتصاد حرکت میکنه،
بله،
در اینجا بالای 10% داره حرکت میکنه.
درسته،
10% حجم اقتصادی که شاید در اینجا داره حرکت میکنه و من مالیاتی که دارم میگیرم بابت این مسئله و بتونم بازسازی ثروت در جامعه بکنم به درستی اتفاق نمیافته. و اینا به نظر من ببخشید یه شوخی بیش نیست. مگه میشود شفاف سازی در این کشور نکنیم؟ چه ابزاری میخواییم؟ چه امکاناتی میخواییم که ما نداشته باشیم؟ قانون میخواییم؟ قانون با کم زیادش هست. گویا اینکه ممکن نتونیم اجرایش بکنیم بعضی قانون ها مثل قانون پایان فروشگاهی رو، و یکی از ابزاراش اینه وزارت سمت باید بیشتر دقت کنه، وزیر سمت ما باید دقیقه این مسئله داشته باشه که تو این کشور شفاف سازی اقتصادی رخ نداده، شفاف سازی حتی کالا رخ نداده، ما تعارف داریم میکنیم با هم دیگه. من به خاطرتون بگم در این بخش من یک روزی گفته بودم مثلا برای این بنگاه ها باید اینقدر مالیات به نظر میشه باید گرفته بشه.
خوب.
به اینها باید اینقدر درصد در بخش توزیع فعالن.
بله.
بعد دوستان به من یه ایرادی گرفتن که آقا این ممکنه از زیاد باشه فلان باشه اینا. گفتم آقا بخواید اینا تک گردش مالیشون بهشون بدن، اگر گردش مالی به درستی به بدن و پول پولشوی انجام نمیگیرد،
خب
باید این عدد رو ما بگیریم. بعد حالا دوستان نظر یه داشت گفتم آقا کارشناسان بفرستیم بررسی کنن. کارشناسان رفت حالا کم زیاد یه عددی رو به دست آوردن. شما وقتی یک برندی رو در این مملکت بالای 5,000 میلیارد تومان از قیمت ارزش بهش میدید و بعد میاد همچه اتفاقاتی در کشور در اقتصاد داره حرکت میکنه و من منابع درآمدی مالیاتی من اونجا بسیار ضعیفه و نمیدونم، یعنی عملا شفافیت اتفاق افتاده و آقای
جعفریان یه سوال. ببینید ما الان 40 و بین 43 تا 45 درصد درآمدهای سازمان امور مالیاتی از مالیات ارزش افزوده است.
دقیقاً، شاید بیشتر.
خب حالا تقریبی عرض کردم. نزدیکی از درآمدهای مالیاتی کشور.
بله، شما این بفهمید.
خب اگر ما بگیم تو اصناف 16 درصد مالیات کشور میدن و این فعالیت‌های فضای مجازی غیر رسمی آنلاین حدوداً 10 درصد گردش مالی این حوزه رو داره به خودش اختصاص میده، یعنی در واقع از اصناف زده میشه دیگه، چون اصناف در واقع دوچار رکود تورمی کشور، اصناف هم به تبع اون درآمد لازم رو ندارن، ولی تو فضای اقتصاد غیر رسمی آنلاین خرید و فروش بسیار به شدت داره صورت میگیره و مردم با آزمون و خطا، حالا ممکنه کلام سرشون بره ولی با آزمون و خطا وارد این فضا میشن، ممکنه یه کالای بی کیفیت قاچاق بهشون بدن، امکان داره ازار یک پولشویی اتفاق بیفته، پولشون رو بالا بکشن، اما باز این استقبال کم نمیشه. توی همچین فضایی که شما گفتید کم و بیش قانون داریم، اینکه اعمال نمیشه شما گفتید برای که یه دی دوست تحریمن، این چه ارتباطی به فضای آنلاین داره دوستی با تحریم یا اون کسایی که کاسب تحریمن؟
آقای دکتر عزیز، شما وقتی که من خبر دارم من گزارش دادن جنسی رو از خارج داریم وارد میکنیم، از آمازون خرید میکنیم،
خب
دلاری هم خرید میکنیم،
بله بله،
رو میز گمرک برداشته میشود، رو نقاله برداشته میشود و در داخل جامعه میاد توزیع میشه داخل کشور،
یعنی رسمی وارد کشور میشه.
ببینید رسمی وارد کشور ولی که امریکا رو آیا به درستی محاسبه میکنه؟ اگه درستی محاسبه میکردن در بحث همین تلفن همراه شما خبر دارید یکی دو ماه پیش چه اتفاقی افتاد دیگه.
بله.
مثلا فلان هزار میلیارد تومان گفتن، آقا 80,000 میلیارد تومان مثلا اینجا در اینجا اختلاف پیش اومد، کجا ثبت میکنن؟ چیگوری داره انجام میده؟ کی داره انجام میده؟ ما یک بخشش رو بله فرار مالی توی مملکت داره اتفاق میفته به درستی همه، ولی عددش رو به یه روز با هم دیگه در خدمتتون بودم، اون روز من گفتم حدود 50,000 میلیارد تومان شاید داره فرار مالیاتی،
یعنی الان فرار مالیاتی 50 همته؟
من فکر کنم باشه.
درست.
من فکر کنم باشه. اگه نیست سازمان مالیاتی بده بگوید این نه نیست، یا کمتر یا بیشتر.
بله.
ببینید دغدغه باید داشته باشه رئیس سازمان، دغدغه باید داشته باشه وزیر اقتصاد داره ما. وقتی که بگوید که آقا من میخوام شفاف سازی بکنم در این بخش چگونه باید افراد. همه دولت مداران اقتصادی باید وسط بیان. ببینید آقای دکتر، من به ذرس قاطع بتونم عرض بکنم، ما یه جایی داریم در فضای مجازی داریم فعالیت اقتصادی میکنیم و امروز من اعتقاد دارم در بعضی بالای 50% امروز در بخش توزیع در بخش توسط فضای مجازی انجام عملیات انجام میگیره.
خب
و من اگر در بالای 50% فعالیت توزیع در بخش توزیع از کردم، حالا تولیدش کاری نداره، شما تامین و توزیع میگین، من تامینش کنم ولی از توزیعش من اعتقاد دارم اینجا داره انجام میگیره. حالا باید بیام دوستان به من بگن این حجم پول کجا داره فعالیت میکنه، به چگونه من دارم مالیاتی میگیرم و چگونه دارم گزارش میدم به مردم؟ مگه نباید مسئولین به مردم گزارش بدن؟ اینجا باید بیان گزارش بدن به مردم، بگویند که ای دوستان، شما که ادعای در فضا مجازی در بهبود فضای کسب و کار میخواین حرکت بکنید، باید این حرکت ها رو روش های اعمال کنید. در فضای بهبود کسب و کار در کشور ما با توجه به قانون تحصیل و با توجه به جمعی جهات و قوانین دیگه،
بله،
من فکر می‌کنم که اینجا ما به درستی عمل نمی‌کنیم.
متشکرم، با ما باشید آقای جعفریان، خواهش می‌کنم. فروتن مهر، یکی از علت‌هایی که فعالان فضای مجازی آنلاین و غیر رسمی ترجیح میدن وارد اقتصاد رسمی نشن، هزینه بالای توزیع نیست. مثلا شما اگر فرض بفهمید که بنکداری یک کالایی رو بزنید، مثل این فروشگاه اینترنتی که الان این کارو دارن انجام میدن، قاعدتا این هزینه بابت انبارداری باید انجام بدید، ولی اگر به صورت آنلاین باشه میتونید شما با تولید کننده هماهنگ کنید، هر وقت سفارشی میگیرید به تعداد از خود تولید کننده بگیرید، بدون اینکه انبار کنید از همونجا توزیع کنید بین مردم. اینجا یه هزینه انبارداری کنار میره ولی میاد رو پرداخت فضای مجازی، میتونن تخفیف به شما بدن، اون هزینه انبارداری رو کسب میکنن، کالا رو ارزان‌تر از اون چیزی کسب میدن. البته خب سوء استفاده هم وسط میشه، کالای قاچاق بی کیفیت بدون استاندارد میدن، ولی اون هزینه انبارداری نمیکنن. یعنی مثلا شما الان میخواهید یه توی صنفی فعالیت اقتصادی بکنید، قاعدتا باید برید یه جایی رو اجاره کنید، با اجاره بالا هزینه توزیعتون هم افزایش پیدا میکنه. آیا علتش این میتونه باشه؟ حالا در کنار اون علتهای دیگه که هم آقای جعفریان گفتن، خود شما در فراز قبلی بهش اشاره کردید.
ببینید من فکر میکنم اینطوری بهتره که بهش نگاه بکنیم که ببینیم در آینده ما میخواییم این مشکل رو حل بکنیم، ببینیم که آیا اصلا جلوشو جلوی این کار رو گرفتن میشه گرفت یا اصلا چرا باید بگیم. ببینین به نظر من فضای مجازی همونطور که تو کشورهای پیشرفته میتونیم نگاه کنیم جاشو داره به مغازه های واقعی، در واقع جای مغازه های واقعی رو داره میگیره. بیشتر فروشگاه ها و مغازه ها دارن بسته میشن و افراد به وسیله فضای مجازی خرید میکنن. این اتفاق برای ایران هم برای کشور و شهر خودمون خواهد افتاد.
خب پس چرا تو فضای غیر رسمی؟
بله
چرا میدون نمیدیم؟ مگه ما اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نداریم؟
بله اشاره کردن، خب شفاف نبودن به همه داره ضربه میزنه. ببینین فضای مجازی خودش میتونه اشتغال ایجاد بکنه، ببینین برای تولید محتوا، برای وبسایت و برای طراح گرافیک خیلی کارهای خیلی زیادی میشه اصلا اشتغال زایی ایجاد بکنه. و چرا اصلا ما بخوایم جلوشو بگیریم؟ ما فقط باید قوانینی رو وضع بکنیم یا شفاف سازی بکنه که بتونن تمام آدمهایی که دارن استفاده میکنن، چه کسایی که رسمی دارن استفاده میکنن، براشون انقدر در واقع شیرین باشه و برای کسایی که میخوان غیر رسمی کار بکنن جلوی اونا گرفته بشه که به صورت رسمی کار بشه. و خب تولید سودش مشخصه، خیلی از تولیدی الان زیر 20% سود میکنن و کسایی که بتونن اینا به صورت مجازی در واقع خدمات بدن خیلی میتونن در آینده گسترش بدن فضای کسب و کارش.
خب چطور میشه این کارو این فضای ایجاد کنیم؟ مثلا شما گفتید که
این باید در واقع ما داریم یک سری از بله قوانینی هم داریم، همینطور که دوستمون اشاره کردن قوانین بهبود فضای کسب و کار، خب باید جلوی اون افراد گرفته بشه.
این قانون 31 ماده‌ای که شما ازش صحبت کردید آقای جعفری اشاره کرد، کجاش ابهام داره که این راه فرار رو برای فعالیت‌های فروشندگان فضای مجازی غیر رسمی ایجاد میکنه؟ یعنی این تو این قانون مگه تبصره‌ای وجود داره؟ 31 ماده داره قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار،
خب باید
کجاش گپ یا خلأ وجود داره که این سوء استفاده صورت میگیره؟
خب ببینین مثال میزنم، من الان یک تلفن حالا با یه برند یا تلویزیون با یه برندی میخواین شما بخرید،
بله
امکان نداره که شما به فضای مجازی برین و بدونین که نماینده واقعی این جنس کیه. شاید در شهر شما دیده باشین هزاران تابلو مغازه ها زده من نمایندگی مثلا کالای ایکس هم، ولی در واقع نمایندگی همچین شرکتی نیست، فقط اسم اون در واقع برند رو استفاده کرده برای اینکه بتونه در مغازش اون کالا، تلویزیون یا حالا هر چیزی رو بفروشه. ببینید ما باید یک سری از فلت فرمای بین‌المللی استفاده بکنیم، ما باید در واقع تحریمایی که خود تحریمی ها رو از بین ببریم و بذاریم این افرادی که میتونن کار بکنن، نمایندگی های واقعی ایجاد بشه برای کالاها، اند یوزر مصرف کننده با کارخونه آشنا بشه. ما یکی از دلایلش بودن دلال هاست، دلال ها اصلا اجازه نمیدن که یک مصرف کننده از تولید کننده واقعی خرید بکنه. دائم در فضای در بازار شما میبینین که کالاها رو افراد از دست 3 و 4 شاید خریداری میکنن. کسی خیلی سخت میتونین شما ببینین اگه کارخونه نفر اول خرید بکنین. و مالا من در اون اندازه نیستم که بخوام سیاست گذاری کنم، ولی کسایی که دارن در واقع دولت رو میچرخونن باید سیاست گذاری های دقیقی بکنن که بتونه این کمک بکنه، چون فرار مالیاتی و در واقع این کار جز آسیب زدن به بدنه اقتصاد کشور کار دیگه ای نمی کنه.
بسیار خوب آقای جعفریان میشه برای فعالیت های آنلاین اینچنینی که ما ازش صحبت کردیم یه مدل مالیاتی هوشمند رو طراحی و تعریف کرده؟ امکان پذیره؟
من شما عرض کنم که البته اینم توضیح بدم، شما راه به چاره ندارید جز این که فضای کسب و کار رو منعطف بکنید به حرکت هایی که امروز در دنیا داره اتفاق میفته. هیچ راهی نداره، حتما چند سال دیگه ملاحظه خواهید کرد که چند شغل از بین میره.
خب الان آقای جعفریان اتحادیه کسب و کارهای مجازی وجود داره، ولی اینا سمت گرفتن مجوز از این اتحادیه هم نمیرن.
بله آفر. آفرین آفرین. یکی از چیزا رو می‌خواستم اضافه کنم اینه، چرا نمیگیرن؟ چه اتفاقی در این کشور میفته؟ یا اتحادیه به درستی کار عمل نمی‌کنه، یا اگه به درستی کار عمل می‌کنه بایستی بیاید شفاف قانون رو در اختیار مردم قرار بده، مردم مطالعه کنن.
خب چرا شفاف نیستن؟ سوال همینه دیگه آقای جعفری.
همینه الان من مشکلی که دارم با همینا اینه، شما وقتی اتریوم رو رژه میکنید پروانه میگیرید، من این دفعه گزارش من داده بودن که بسیار من خودم که با این که 50 مسلزن هست که 54 سال تو بخش اصناف فعالیت میکنم، 51 سال شد دقیقا مسئولیت اتحادیه و اتاقهای اصناف هست. من به سادون برسونم در اینجا ها من فکر بودم که مردم به کمی سردرگم هستن و مردم شفاف نمی کنیم. عرض کردم شما مجبوری به این سمسور منتا قوانینی باید تهیه کنید و آماده کنید که در چوب قانون تسهیل باشه و مردم به راحتی بتونن داره پروانه بشن. چرا نمیرن؟ یک از دلایلش های سخیره اتحادیه هاست یا نه نیستن به راحتی هم از قانون در اختیار مردم بذاریم؟ مردم چرا مطلع نمی کنید؟ یک قضیه داشته باشیم. ببینید آقای دکتر عبدالقادر، آقای فروتن عزیز ما فرمودن، من میخوام بهتون بگم تا موقعی که شما کالا در این مملکت به درستی شناسه نداشته باشن و وقتی شما اعلام میکنید 25 تا 30 هزار میلیارد تومان تا 30 میلیارد تومان در سال، 25 میلیارد تومان تا 30 میلیارد تومان کالا قاچاق در این مملکت همچنان ورود پیدا میکنه و خروج پیدا میکنه و میره در سطح بازار توزیع میشه، چگونه انتظار دارید در بازار شفاف سازی اقتصادی انجام بگیره؟ دولت ما مازه نیستی شفاف سازی بکنه. اگه نه دولت بخشنماشو باید در اختیار مردم قرار بده. ممنونم از شما که
ممنونم آقای جعفری عزیز، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم و خداحافظ
باشید.
زنده باشید، خداحافظ. آقای فورتمه، چون به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، می‌خوام ببینیم چطور میشه بین حمایت از کارآفرینی‌های کوچک مثل همین فعالیت‌های فضای مجازی که هم غیر رسمی است و هم آنلاینه و موضوع اقتصاد زیرزمینی، چطور میشه بین اینها یه تعادل برقرار کرد؟ بالاخره آقای جعفری اشاره به ضعف قوانین کردن، گفتن قوانین کمابیش وجود داره. از طرفی هم گفتید باید به یه سمت و سوی بریم که با سهولت بیشتری کسب و کار اتفاق. خب الان من اطلاع دارید که حتما از سالهای ابتدایی دولت 13 هم در خود وزارت اقتصاد اومدن بحث کسب و کارها و گرفتن مجوز برای فعالیت اقتصادی رو برخط کردن از طریق سامانه جی 4 بی، ولی تو فضای مجازی آنلاین اینگونه نیست و غیر رسمی ها که به طریق اولا نیست. چطور میشه بین اینها تعادل برقرار کرد که اقتصاد زیرزمینی اون حاشیه سود بالایی که با حذف انبارداری برای خودش داره به جیب میزنه رو بیاره تو فضای اقتصاد رسمی، همون سود رو هم ببره، حق حقوق دولت هم بپردازه، در این حال تولید کننده هم ضرر نکنه، مصرف کننده هم ضرر نکنه؟ چطور میشه این تعادل برقرار کرد؟
خیلی کار سختیه در شرایط فعلی. ببینید وقتی که آدم از ابتدا میخواد یه سیستمی رو برنامه ریزی بکنه خیلی راحت تره که بخواد یک سیستمی که به هم ریخته رو بخواد سر و سامون بده. ولی من یه پیشنهادی دارم برای حالا شهرک های صنعتی دادم، شاید بتونه بخشی کمک بکنه برای شفافیت. اونم اینه که یک سامانه جامع از شرکت تولیدی هایی که در ایران هست داشته باشن که بتونن مردم بدونن که این کالاها رو در واقع از کدوم شهرک صنعتی میتونن خریداری بکنن و یه شهرک و تولیدی ها رو برن در واقع پروانه خدمات پس از فروش بگیرن و بتونن خدمات پس از فروش بدن. ببینید در کشورهای پیشرفته شما یک کالایی که میگیرین حتی بعضیاشو یک سال بعد اینا پس میگیرن و پولتون رو پس میدن. خب اگر ما بتونیم خدمات اینطوری به مصرف کننده بدیم، شاید کسایی که خب میگه من اگه خرید بکنم خراب بشه چیکارش بکنم و اینا. ببینین ما از شرکت، مثلا میگم از خودرو رو مثال میزنم، من برای شرکتمون یه خودروی گرفتیم، خودرویی که 2 هفته کار کرده خراب شد و به نمایندگی بردیم، نمایندگی جوابگو نیست، 2 هفته است مثلا ماشین رو نگه داشته درست نمیکنه. خب این کمک میکنه که من دفعه دیگه از نمایندگی خرید نکنم، برم ماشین رو از یک فردی خرید بکنم. میگم اگه گارانتی هم نداشته باشه، حالا اون شرکتی که گارانتی داشت چیکار کرد برام؟ ببینین ما اگه بتونیم به سراغ این کارهایی بریم که مشتاق بشن افرادی که دارن خرید میکنن از آدمهایی که دارن رسمی کار میکنن خرید کنن، اون وقت اون افرادی که خدمات پس از فروش نمیدن کم کم از جامعه یا فضای بازار حذف میشن. حالا این در واقع یک مثال کوچیکی بود، ولی راهکارهای دیگه، قوانین سفت و سخت، نظارت هایی که میتونن بکنن در فضای مجازی و اینکه یک سری وبسایت هایی رو باشه که بتونن مردم از اون خرید بکنن، اون وبسایت ها بتونن بیمه بکنن کالا رو و بیمه ای که میکنن واقعا خدمات بدن. اینجوری نباشه که من احساس کنم اگر کارخونه خریدم یا یه فرد خریدم جفتش به من خدماتی قرار نیست بدن.
دوست.
باید فکر میکنم از طریق این بریم که مردم تشویق بشن از این آدم هایی که سودجوان خرید نکنن.
ببینید آقای فوتمه، نمیخوام شعار بدیم، ولی اون کسی که فضای مجازی غیر رسمی رو توش فعالیت اقتصادی میکنه به توصیه های اخلاقی که عمل نمیکنه، قاعدتا میگه خب من جا سود بیشتری میبرم، مصرف کنند دیگه من قیمت ارزون تر میخرم. توی همچین فضایی چطور امکان پذیره این توصیه که شما میکنه چطور میشه پیادش کرد؟
خب اگه بتونه خدمات پس از فروش بده خب میتونه یک آپشن باشه
برای اگه من شهروند نخوام خدمات پس از فروش بگیرم اما ارزون تر بگیرم چی؟
خب اون وقت میتونه نظارت و جریمه های سنگینی که برای اون شرکت ها گذاشته بشه بازدارنده باشه.
چیزی تو قانون وجود داره در این زمینه؟
من الان اطلاعی ندارم، نمیدونم. خب. چون در فضای، چون همینطور که شما میگین هیچ آماری ما نداریم ازش که
اصلا گفتم بودن 10% دیگه.
10% در حد حدس هسته، چون ما اصلا آمار فروشی از اینا نداریم.
بله.
نمیتونیم بگیم، شاید خیلی بیشتر از من، به نظر من خیلی بیشتر از 10%.
خیلی از شما متشکرم آقای بابک فروتنبه، دبیر محترم خانه سمت جوانان استان تهران، براتون از موفقیت بکنم.
ممنونم.
بعد شما هم مثلا عزیزم سپاسگزارم که همراه ما بودید. به اتفاق دیگر همکارانم جعفر عالی‌قدر صدا بردار، حسین روزمانی تهیه کننده و سرکارخان مقدم هماهنگی، از حضورتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیامرسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد. ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. و حالا این بابا طرف آمریکایی پا رو توی کفش کرده که ایران باید غنی‌سازی نداشته باشه. حالا دیگران قبلی‌ها میگفتن که غنی‌سازی بالا نداشته باشید یا محصولات غنی‌سازیتون رو در کشور نگه ندارید، این چیزا رو میگفتن که ما قبول نداشتیم. این میگه اصلا غنی‌سازی نداشته باشید، اصلا به کلی غنی‌سازی نداشته باشید. یعنی چه؟ یعنی این دستاورد بزرگی که برای اون کشورمون این همه تلاش کرده، این همه هزینه کرده، این همه مشکلات فراوان رو از سر گذرونده، همه این تلاش ها رو، همه محصول این کارها رو دود کنید و هوا کنید و از بین ببرید، معنی غنی‌سازی نداشتن اینه. خب معلومه ملت غیرتمندی مثل ملت ایران توی دهن گوینده این حرف میزنه و این حرف رو قبول نمی‌کنه.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، روزگار بسیار خوبی رو هم براتون آرزو دارم. سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب طبیعتاً گفتگوهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مباحث قشنگی است که ممکنه دغدغه خیلی از شماها باشه. در این لحظه میخوام یک گفتگوی اجتماعی رو تقدیمتون بکنیم با عنوان سایه روشن. پس بشنوید این برنامه رو.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش‌های جدید مواجه می‌کنه. آقا با
چه سوالی؟ یه سوال دیگه. تشکر
شما مثلا. باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع
و پرده. گفتگو همواره نشون داده که تلاش می‌کنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و قرار یک موضوع حساس در عرصه اجتماعی رو مورد بحث و واکاوی قرار بدیم. می‌خوایم علل و عوامل جنگل سوزی‌های اخیر، یعنی جنگل‌های هیرکانی رو راجبه صحبت بکنیم و ببینیم که این موضوع چرا شکل گرفت، چه عللی در اون دخیل هستش، آیا میتونیم رد پای قوانین و مشکلات حوزه‌های قانون و قانونگذاری رو درش ببینیم، آیا میتونیم موضوعات مختلفی که به هر حال دامن زد تا ما بخشی از این جنگل‌ها رو از دست بدیم رو به محل پرسش و بوته نقد بگذاریم.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می‌توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها.
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شویم و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنیم. سایه روشن.
سایه روشن. جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می‌شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
مهمانان محترمی رو در خدمتشون هستیم. به صورت حضوری در خدمت آقای دکتر مصطفی نوری هستیم، حقوقدان، پژوهشگر، مدرس دانشگاه و البته عضو کمیته تخصصی محیط زیست، منابع طبیعی و آب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مهمانی هم به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم، جناب سرهنگ مجید زکریایی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور. آی دکتر نوری، اجازه بدید که گفتگو رو با جناب سرهنگ آغاز بکنیم و بعد خدمت شما باشیم. جناب سرهنگ، خدمتتون عرض سلام دارم.
عرض سلام و ادب احترام دارم حضرت عزت‌العالی جناب آقای فیروزی و مهمان برنامه و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم، بفرمایید.
خیلی متشکرم، سلامت باشین. جناب سرهنگ، شما که در به هر حال یگان حفاظت منابع طبیعی کشور هستید و به نوعی هم با میدان این حوزه درگیر هستید، بفرمایید که این علل و عوامل این جنگل سوزی های اخیر، جنگل های هیرکانی رو شما چه میدانید؟
ببینید، بخشی از عوامل طبیعی